سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با این مقدمه عرض خودم رو شروع بکنم که جهان آینده جهانی خواهد بود که انسانها در اون جهان در هیچ کجای عالم به خودشون دروغ نخواهند گفت. کسی نمیتواند کسی را فریب بدهد. به همین دلیل ابلیس در آن جهان جایی نخواهد داشت. استاد همه فریبکاران عالم ابلیسه و چون ابلیس دیگر نمیتواند انسان را فریب بدهد نابود خواهد شد. پس جهان آینده جهان بی فریبی است و ما الان در یک جهان پر فریب زندگی میکنیم. خودمون هم کمک میکنیم به فریب دادن خودمون. من تقاضا میکنم از همه دوستان بیان مشارکت بکنند در برقراری یا برپایی نهضتی جهانی که به سرعت هم جهانگیر خواهد شد، علیه فریب، علیه فریب دادن دیگران، علیه فریب دادن خودمون خودهایمان را، علیه فریب دادن ابلیس. بگذارید به کار این جهان پرفریب خاتمه بدهیم. و یکی از پایگاه‌های اصلی این فریب که ما وقتی به خودمون رحم نمی کنیم، به خودمون ترحم نمی کنیم، خودمون رو فریب میدیم. میخواید ابلیس ما رو فریب نده، تهاجم فرهنگی غرب ما رو فریب نده. یکی از پایگاه‌های اصلی این فریب این است که در این بحث راحت طلبی خودمون رو فریب میدیم و فکر میکنیم در دنیا راحتی وجود دارد. در دنیا ائمه هدا علیهم السلام فرمودن، روایتشو خوندیم قبلا، راحتی خلق نشده است. میفرماید حتی چرا در دعا از خدا راحتی میطلبید؟ بله، راحتی هنگام مرگ، راحتی از طریق افزایش یقین، بله بله، راحتی از طریق زهد، راحتی، بله، یک راحتی هایی در دنیا هست. ما درباره این راحتی ها صحبت خواهیم کرد و راه هاش هم اصلا این راه های معمولی نیست که آدم های احمق به سوی این راحتی ها حرکت می کنن. ولی اساسا در دنیا راحتی وجود ندارد. ما باید مرد جنگیدن، مرد سختی کشیدن، مرد درگیر شدن با زندگی و سختی های زندگی که دقیقا برای ما طراحی شده است باشیم، بپذیریم که برای ما سختی طراحی شده است، بپذیریم. مثل بچه ننه ها فرار نکنیم از سختی، مثل آدم بی ارزه ها در مقابل سختی کم نیاریم، مثل آدم های بهونگیر بد اونق این و آن رو محکوم نکنیم در سختی های خودمون. این بیچاره هایی که به ما سختی میدن بیچاره بهانه سختی هایی هستن که خدا به ما داده است. حتی اگر جایی لازم شد کسی را مجازات کنیم، بدون اینکه عقده‌ای باشی او را مجازات کنیم. عقده‌ای لازم نیست انسان باشه. سختی جزئی از زندگی ماست، خودمان را فریب ندهیم. ما نمی توانیم به همه آرزوهایمان برسیم، خودمان را فریب ندهیم. ما باید حتی نوع راحتی هایی که می خواهد از ما گرفته بشود بعضی از آنها را استقبال کنیم، خودمون بریم جلو و به پیشواز ناراحتی بریم. من همین الان برای شما پیشنهاد میکنم یادداشت کنید، یادداشتم نکنید یادتون نمیره. اولین راحتی که باید گردن زد چیست؟ ببینید در بحث تنها مسیر ما رسیدیم به اینجا. ببینید دوستان من، گفتیم که انسان به دنیا آمده است برای مخالفت کردن با برخی از دوست داشتنی هایش. این جبر حاکم بر حیات بشر است، این جبری است که اقتضاء وجود انسان است، این لازمه تقرب الله است. هم اگر خدا پرستی، هم اگر انسان شناسی و خود پرستی و اگر دنیا پرستی و جهان شناسی، از هر دری که بروی به این راه خواهی رسید که تو باید برخی از گرایش ها و تمایلاتت را کنار بگذاری. ما اینو تو بحث تنها مسیر مفصل در موردش صحبت کردیم. انسان نمیتونه تمام تمایلات خودش رو ارضا کنه، حتما باید انتخاب کنه. انتخاب کرد، از بعضی ها چشم پوشی کرد، زجر خواهد کشید. این سرنوشت انسان. انواع و اقسام زجرها هم هست. منفعل نباشیم، مفلوک و فلک زده نباشیم در مقابل این سنت الهی حاکم بر حیات بشر. و این رو ازش صحبت کردیم. بعد گفتیم که اولین هوای نفس که باید با آن درگیر بشویم، اولین تمایلی که باید تمرین کنیم درگیری با آن را چیست؟ راحت طلبی است. اتفاقا همین الان هم اعلام میکنم، وقت کسی فکر نکنه ما همچین بحث سختی داریم مطرح میکنیم. اتفاقا اگر شما مبارزه حساب شده و منطقی با راحت طلبی داشته باشی، به راحتی های بیشتری در دنیا خواهی رسید، سهمیه راحتی شما بیشتر خواهد شد. آقا شما که گفتی نیست. من که نگفتم اصلا نیست، ولی تو هیچ وقت بنا نگذار بر این که به یک راحتی مطلق برسی. راحتی مطلق ممکن نیست. بله راحتی که هست، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. بله با سختی آسودگی هم هست. این مدت مرخصی که آسودگی های بین سختی هاست اینا رو افزایش بدید. این مدتی که سختی میکشید رو، سختی ها رو نابود کننده تبدیل نکنید به سختی های نابود کننده، تبدیلش بکنید به سختی های مفید. بله بار خیلی ها بر میدارن، ولی یه کسی بار بر میداره میشه آقای رضازاده، مدال طلا و این حرفا گردنش میآویزن، عکسشو میخوان جایی استفاده کنن کنار مثلا یک کالایی، میلیاردها پول بهش میدن، اینم بار برداشته. یک کسی دیگه هم بار بر میداره، دیسکمل میگیره. خب شما که، شما هم که بار برداشتی کمتر از اون بود، میگه من بد برداشتم. فرق بین سختی بیدین ها با سختی هایی که دیندارها میکشن در همینه. دیندارها سختی میکشن مانند باری که آقای رضازاده برداشت، بیدین ها سختی میکشن مثل باری که اون کسی که بر میداره که کمتر از اونه و هیچ دیسک کمر هم میگیره دیگه نمیتونه بشینه راحت. خب برای اینکه شما برسید به یک راحتی مطلوب باید سختی ها رو حتی استقبال کنید. برای درگیر شدن با راحتی، با راحت طلبی، که راحت طلبی بزرگترین و اولین فریبی است که انسان میخورد. اگر دو رکن اساسی داشته باشد فریب، یکی بر سر راحتی است، دیگری بر سر لذت. فریب های دیگری هم هست، اونا واقعا غالبا فرع این دو ماجرا هستند. حالا فعلا سر راحتی ما بحث بکنیم. در جهانی که شیوع دارن میدن با ابزار گوناگون، لذت پرستی موهوم را، کاش واقعی بود، به خدا قسم آدم دلش نمیسوخت اگر واقعی بود لذت ها، اگر واقعی بود آدم دلش نمیسوخت، یعنی من دلم نمیسوخت لااقل، میگفتم بابا جهنم بعد ها رفت جهنم، لااقل امروز لذتی میبرد، کیفی میکنن، کاش واقعی بود. آدم میگفت یه طرفو برد این لذت های حرام، واقعا لذت ندارن که، داغون میکنه، مثل غذای ناجور که معده شما رو داغون میکنه، 10 تا مریضی میده، کوری و پیری و 1000 تا بدبختی دیگه میاره رو سرت، خورد میکنه، لهت میکنه. کاش یه چیزی بود که میخوردی حداقل جون میگرفتی، لااقل کیف میکردی. امکان لذت بردن در دراز مدت را از بین میبرد، از امکان لذت بردن عمیق را از بین میبرد. در آن دنیای بی فریب انسان ها نگاه به حرام نمی کنند. برای چی؟ به همون دلیلی که همه الان خیلی ها میرن تو پارک میدوئن. برای چی میدوئن؟ یه میخوام جسمم سالم باشه. در آن دنیای بی فریب انسان ها به حرام نگاه نمی کنند. برای چی؟ به همون دلیلی که شما امروز غذا میخوری، میگه آقا ضعف دارم میخوام قوی شم، نگاه حرام چرا نمی کنی؟ میگه میخوام قوی شم، قوی لذت ببرم، برای لذت بردن من نگاه حرام نابود کننده است. یک کسی منت سر خدا نمیگذاره دو قرتونیمش باقی بشه، میگه خدایا ببین ما به امر تو از این لذت چشم پوشی کردیم ها، به خاطر تو گذشتیم ها، رد کن اجر رو بیاد تحویل بگیری که دیگه اومدم دیگه، من 16 هستم، آسمون پاره شده، سوراخ شده، من افتادم. نه بابا کسی نیست، نه احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلا، چاقو به خودت نزدی عمم جایزه میگیره، میخوای بگیری چاقو میزدی پدرت رو در میآوردم. جایی من داشتم برای خارجی ها این بحث رو میکردم که تازه مسلمان شده بودند و مؤمن شده بودند، بعد گفتم این منطق رو گرفتید، همین تیکه این بخشش، حالا بخش راحت طلبیش کاری نداشتم، منطق پاداش خدا رو داشتم میگفتم. بعد میگفتم اگر ما گناه بکنیم که حقمون جهنم، اگه کار ثواب بکنیم که دنیای خودمون رو، چون اونا همه مال آمریکای لاتین و اروپا بودن، دنیای خودمون رو آباد کردیم، موندم چرا خدا بهشت به آدم میده؟ جلسه کسی گفتم بگید، یالا با مترجم صحبت میکردیم، گفتن که خب به خاطر اینکه زجر کشیدیم. گفتم کی دینداری کرده بیشتر زجر کشیده؟ امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود دینداران بیشتر لذت میبرن. غذا کم خوردی معدت سالم تره، معدت که سالم تر بود خب دیگه معلومه چه لذت بیشتری میبری از زندگی. بگو نگاه حرام نکردی لذات جنسی بیشتر شد، نمیدونم خواب کمتر خوابیدی، کمتر خوابیدی اعصابت خرد نمیشه، نمیدونم خیلی فواید دیگه داره، همین هر کدوم کار خوب تو انجام دادی که مثلا به ضررت شد که حالا خدا مثلا چیکار بکنه؟ نه بالاخره در راه خدا زجر کشیدیم، آیاتش رو هفته قبل خوندم، اینجا هم بازم آیه آوردم براتون بخونم. خب اگه شما زجر کشیدید، دشمنان شما که بدتر زجر کشیدن. آقا اینا گفتن ما واقعا نمیدونیم، پس اینجوری که شما میگی ما نمیدونیم واقعا بهش رو چه حسابی دارن به ما میدن. گفتم دیگه خدا به فعل مهربونه دیگه، میگه باریکلا به نفع خودت کار کردی، بیا منم یه جایزه بهت بدم. باورشون نمیشد، گریه میکردن، نمیدونم بعدم میگفتن آقا اینا تا صبح بعضشون نخوابیده بودن، چه خدای مهربانی. گفتم به خدا مثل مامان میمونه خیلی بهتر، مامان شما ترس میخونی، تقویت میسن، خودت موفق میشی، خودت خونه دار میشی، مامانت خوشحال میشه. آخ جونم بچم، تنها کسی که به ماشین گرون قیمت شما حسادت نمی کنه مامانته. ما هم که مامانمون از دنیا رفته مجبوریم این ماشین ارزون قیمت سوار شیم. البته این مزاح کرده. مامانت خوشحال میشه، یه جایزه هم بهت میده، یه لبخند هم بهت میده. خدا اینجوری بدتر از مامان بنده خودشو دوست داره. این حرف تکبر انسان رو میگیره، فکر نکن حالا عجب انسان رو میگیره. خودمون رو فریب ندیم، خودمون رو گول نزنیم، با راحتی درگیر بشیم، چون راحتی واقعا راحتی کاذبه. راحتی کاذبه. اینقدر راحت طلب نباش، به هیچی نمیرسی، به سختی های بیشتر خواهی رسید. پس این رو کلن ریشش رو بکن، بذار کنار، نترس، به زور به تو خواهند داد. عزیز دل من، این خدایی که ما میشناسیم این گونه است. بساط مهمانی برقرار کرده است، هر چی سر سفره برات گذاشته تعارف نکنی، تعارف کنی نخوری، به زور تو حلقت میریزن. نترس، فکر نکن اگه تعارف کنی نخوری از دست رفته کس دیگه خواهد برد. وقت تازه من شنیدم هر کی تعارف کنه نخوره، تو حلقش که میریزن، البته با محبت و نوازش، زود چند تا فرشته الهی رو مأمور میکنه بیاید این ناز داره نمیخوره، نازش کنید، با ناز بهش بدید. تو حلقش میریزن اینجوری ها، نه اینکه واقعا تو حلقش بریزن میگیم بخوریم تا تو حلقمون نریزن خفه خون میگیریم اون وقت، نه، واقعا با لذت در حلق شریف شما جاری خواهند کرد. بعد دو برابرش هم میگن بذارید تو جیبش ببره. لذا در روایت داره، حالا این بحث مال جلوتره، میفرماد عامل راحتی زهده. زهد یعنی چی؟ سر سفره تعارف کن، بگو نه نه لازم نیست، نه من راحتم، خیلی ممنون آقا، میریزن. خدا این چقدر بچه خوبیه، بنده خوبی، همون تو تعبیرات ما میشه بچه خوبیه. بریزه تو حلقش، وقت زورم که نمیگی که خدا چیکار میکنن؟ فرشته های مهربون الهی میان هیچ دیگه میریزن به پاش. وقت تازه آدم از اون به بعد زهد پیشه کن، از اون به بعد میفهمی طعم محبت پروردگار عالم رو که چقدر دنبال اینه تو رو راحت، تو راحت زندگی کنی. از این مقدمه شروع کردیم، به یک ذیل مقدمه ای رسیدیم، بحث رو ادامه بدیم از هفته های قبل دیگه. من بر سر خود راحتی به صورت کلی صحبت نکنم. آقا چی بود؟ فریب ندیم خودمون رو، در دنیای بی فریب زندگی کنیم. هنرمند کسی است که دیگران را فریب ندهد. هنرمند کسی است که فریب ها را برطرف بکند. واقعا برای برطرف شدن فریب ما نیاز به هنر داریم. با بیان الکلم من فریب ها برطرف نخواهند شد. هنر وقتی هنر خواهد بود که فریبی را برطرف کند. و شما یه زمانی سینما خواهید دید در جهان، سینمایی که یادی از تاریخ سینما نخواهد کرد مگر اینکه از جنس آینده سینما باشه. روزی سینما خودش رو نشون خواهد داد، من منتظر اون روزم، روزی که با هر فیلم فریبی برطرف میشه. نه اینکه در فیلم فریب بدهن، بگه نگاه کن دختر رو به سر ماشالله خوش هیکل جوون، دارن با هم دیگه کار میکنن، تلاش میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، دروغ پشت دروغ، نه مشکل ندارن، نه هزار تا اعصاب روان داغون دارن، در به داغون شده جامعشون، نژادشون داره میفته، نه هیچ مشکلی ندارن، هر موقع اراده هرچی میکنن فراهمه. خب این فیلم میشه فیلم فریبنده دیگه، دنیا رو به دروغ معرفی میکنه. این فیلم ها زیاد ساخته شدن، مردم دیگه از این فیلم ها کم کم خستن، عادت کردن، فهمیدن که تو زندگی واقعی اصلا این چیزا نیست، دارن میفهمن. یه روزی سینما در خدمت برطرف کردن فریب میاد، ندیدیم اون روز رو، انشالله ببینیم فریب رو برطرف بکنه. اون وقت تازه دیده خواهد شد که هنر چه می کند، چه قدرتی دارد. فریب ها رو وقتی سینما برطرف کرد، قدرت خودش رو سینما نشون داد. ما در اون دنیای بی فریب بخوایم زندگی کنیم، شرطش اینه که خودمون قدم برداریم. اول اگه بخوایم قدم برداریم، باید خودمون رو فریب ندیم. بخوایم خودمون رو فریب ندیم، باید حتی از راحتی فاصله بگیریم، برای اینکه ثابت کنیم نه ما اهل این حرف هستیم که بپذیریم راحتی در دنیا خلق نشده جز آن سهمیه‌ای که خدا خواهد داد و اگر زهد پیشه کنی بیشترش خواهد کرد. آقا تکلیف من چیه؟ اینه که راحت طلب نباشم. برای بعضی از راحتی ها البته باید اقدام کرد، حرفی نیست. برای برخی از راحتی ها باید تلاش هم حتی کرد، حرفی نیست. ولی راحت پرست نباشه. راحت طلب به معنایی که راحت طلبی کورمون بکنه و به معنایی که سختی ما رو از تعادل انسانی خارج بکنه نباشیم. آقا سختی پیش اومد، خب تو چرا از تعادل خارج شدی؟ تو چرا از تعادل خارج میشی آخه؟ چند تا روایت و آیه قرآن امشب آوردم براتون بخونم. راحتی یه شب گفتیم که بله اصلش برای مؤمنینه، ولی تو راحت طلب نباش به گونه ای که راحت طلبی کور و کر بکنه انسان رو، به گونه ای که راحت طلبی تو رو دچار فریب و خیال پردازی های توهمزا بکنه. راحت طلب نباش به گونه ای که سختی آمد سختی تو را زمین بزند. سختی آمد لبخند بزن. یک کسی میگفت من تا مجروح شدم صدای خنده خودم رو شنیدم، گفتم نوبت من شد، من مجروح شدم. خب با صدای بلند خندیدم، از بس آماده بودیم برای، حالا اون که نمیگو، حالا از بس آماده بودن برای چی؟ سختی وسط جنگ دیگه. میخوام خورما تعارف کنم، بفرمایید شما حلوا میل بفرمایید، چون جناب عالی شازده هستی. نه دیگه اومدی جنگ، جنگ دیگه، بزن دیگه. جنگ برای خوردن دیگه. مثلا یه کسی بره تو جبهه ترکش بخوره بشینه زار زار گریه بکنه بگه آی مامان، همه بهش نمیگن که ببین ببخشید شما، کسی تو رو مجبور کرده بود اومدی، داشتی رد میشدی اینجا، رفتی پلاک گرفتی، اعزام شدی، ثبت نام کردی، میدونستی اینجا جنگه، حلوا که خیرات نمی کنن. همه بهش اینو میگن. هر کی هم در سختی های دنیا گفت آی مامان، به او هم باید همینو گفت. آقا ببخشید شما درسته ثبت نام نکردی اومدی، ولی بهت نگفته بودن که کجا اومدی؟ که ظرفیت برخورده با سختی رو داشته باشی؟ حتما به شما گفتن، پس دیگه بی ظرفیت بازی در نیار، به خودمون رو فریب ندیم. خلاصش من برای شما روایاتی رو قرائت بکنم و بعد برخی از آیات قرآن که بحث‌های قبلیمون تکمیل بشه. حتی برای این که ثابت کنیم راحت طلب نیستیم، بی ظرفیت نیستیم در سختی ها، برخی از راحتی ها رو خودمون باید شروع کنیم حذف کردن. اینم گفتم درسته؟ نمونش چیه؟ نمونش رو گفتم یا نگفتم امشب چی شد؟ قرار شد بگم. یه نمونش رو گفتیم امشب بگیم دیگه، یه نمونه عملی. آیون بزرگواران دقت دارن میکنن، من میخوام الان یک اتفاق بزرگی رو رقم بزنم، یک اتفاق خیلی بزرگ، یک تکلیف خیلی مشخص. دوستان تو این بحث تنامسی مکرر میگفتن آقا تکلیف مشخص بگو، حالا چی کار کنیم؟ هی سعی میکنی ما رو متقاعد کنی. گفتم حالا الان تکلیف مشخص میگو. آماده هستن دوستان؟ کجا ما واقعا باید با راحتی مخالفت کنیم؟ در این فضایی که بعضی از راحتی ها رو باید پذیرف، بعضی از راحتی ها رو باید براش تلاش کرد که به دست آورد، بعضی از راحتی ها رو تو حق نداری حذف کنی. حالا یه نمونه بگوی کدوم راحتیه که قطعا من باید ازش بگذرم. فکر میکنم جشن بزرگی برقرار خواهد شد در دلها وقتی که من این پیشنهاد کاملا مشخص رو خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم. از بلا تکلیفی در میاد، میفهمیم آقا باید چیکار کنیم. پیشنهادها خیلی روشنه. اولین پیشنهاد سحرخیزیه، از خواب نوشین سحر بزن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع این پهلو تو از رخت خواب بکش بیرون، رفتی سر اصل مطلب. کاش هزار تا پیشنهاد دیدی گفته بودی این یه دونه رو نمیگفتی. و پیشنهاد کاملا مشخص. آقا این خیلی عرفانی بود. خیلی عرفانی نیست، خیلی عرفانی این استش که برای هر دو رکعت بخوابی دوباره بلند شی. حضرت امام اینجوری نماز میخوندن. شما که نمیخوای حضرت امام بشی، باید میدونم بخوای امام رو کمکم بکنی حتی، ولی شما بالاخره به اندازه خودت بخوای یه زندگی سالمی داشته باشی، از راحت طلبی گریزان باشی، نفس راحت طلبی خودت رو گرفته باشی، لااقل این کار رو بکن. اهل بیت گاهی کلمات عجیب و غریبی دارن درباره سحرخیزی که من اصلا نمیتونم بیان کنم، میترسم سختگیری قلمداد بشه. آقای بهجت میفرمودن که سخت سختش بیدار شدن برای نماز شب دیگه، کاری نداره دینداری، که اونم با یه مقدار زود خوابیدن و سبک خوردن اصلا بیدار میشه دیگه، کاری نمیتونی بکنی. بعضی از اولیاء خدا میگفتن بیدارم شدی، حال نماز خوندن نشد، چایی بخور، این چایی بخور، درس بخون. این برخواستن از خواب چه رازی درش هست؟ نمیشه که آدم تا هر وقتی که دلش خواست بگیره بخوابه، بعد بیاد بگه خدا رو، خدای من تو رو میخوام. آخه نمیشه که چند تا خدا میخوای؟ تو قبل از ما خدای هوا را خواسته ای که اولین هوای دلی که باید باش درگیر شد همین راحت طلبی. از کم شروع بکنیم در مبارزه با راحت طلبی، جلو بریم تا به معانی بسیار عمیق این بحث برسیم. میفرماید، حالا این روایت رو من به این مناسبت هم خدمت شما قرائت میکنم که ما در آستانه شهادت امام کاظم علیه السلام هستیم. کاظم یعنی کسی که کظم غیظ میکنه، خودداری میکنه. حالا کظم غیظ کردن با راحتی چه نسبتی داره؟ جانم به کلام امام حسن عسکری علیه السلام، آدم اینجاها میفهمه امام یعنی چی، چه معرفتهایی رو خدا به ائمه هدا ارزانی داشته و کلام امامان معصوم چقدر روح بخشن. میفرماید لم یعرف راحت القلب، کسی راحتی قلب را نمی فهمد مگر اینکه من لم یجرعه الحلم قصص الغیظ، مگر کسی که جرعه جرعه لقمه های غیظ را قورت می دهد و عصبانیت خود را شکار نمی کند، او به راحتی قلب میرسد. من نمیدونم راحتی قلب چیه، راحتی جسم میدونم چیه، اون عرفانی نیست. راحتی جسم یعنی این که من ندوام، راحتی جسم یعنی بخوابم، راحتی جسم یعنی تا گرسنه شدم بخورم، و لذت طلبی تا جایی که کیف میکنم بخورم. اما راحتی قلب چیست؟ راحتی روح چیز؟ این فهمش یه مقدار برای بنده حقیر دشواره. کسی میخواد به راحتی قلب برسه، چجوری به راحتی قلب میرسه؟ جرعه جرعه نوش جان میکنه لقمه های غضب رو، غیظ رو، عصبانیت رو. عصبانی شدی؟ قورتش بده. بله میخوای خودتو راحت کنی، یه فوش بده خلاص میشه بره. اینجا به راحتی قلب نمیرسی، به راحتی نمیدونم چی میرسی، به یه لحظه راحتی موقت گذرایی که در جان تو هیچ تأثیری نداره، استراحت به قلبت نمیده. حضرت موسی بن عمران دنبال، آخه نمیدونم گوسفند چرانی درش چه اسراری هست. خداوند متعال پیامبرانش رو میفرستاد گوسفند چرانی بکنن، اونتا در بیابان بعضی گوسفندی تمرد بکنه، یکی از فرشته های الهی احتمالا زد تو گوشه یکی از این بره ها فرار کرد. آقا این پیامبر نازنین الهی هم دنبالش، آقا هی رفت، ایشون هم دنبالش و خسته شد. تا آخر سر او ایستاد، او رو گرفت. تا او رو گرفت نوازشگرانه به او گفت چرا فرار میکنی؟ نصیب گرگ میشی؟ چرا از من فرار میکنی؟ من میخوام تو رو اجازه ندم نصیب گرگ بشی. چون مهربان با او سخن گفت به این مقام رسید. یعنی در روایتی هست که یکی از دلایل این که او را خدا به پیامبری رساند همین لحظه ناب زندگی او بود. خدا یادداشت میکنه به این گوسفند فحش ندادی، قیزت رو خوردی، با اون مهربانانه سخن گفتی، با اینکه خیلی اذیتت کرده بود. یه همچین راهی برای رسیدن به راحتی قلب، ظاهرا راحتی قلب با راحتی جسم یه تعارضهایی با هم دیگه داره. اصلا ما که راحت میگیم اعصاب منو خورد کرد، ببین شما اعصابت ضعیفه، شما باید رو خودت کار کنی، اعصاب پولادین باید داشته باشی. یعنی چه اعصاب منو؟ حتما موسیقی زیاد گوش میکنی ها، بگو دیگه اعصاب برات نذاشتن. حالا بعدا ما در این باره انشالله صحبت خواهیم کرد، در مورد اعصاب صحبت خواهیم کرد. از یکی از متخصصین اعصاب من شنیدم که مصرف قرص اعصاب خیلی بالاست تو ایران، آمارش عجیب و غریبه. اینا مال چی عزیز من؟ نذارید بگم دیگه. یکی از دلایل اعصاب خوردی هواپرستیه، و متاسفانه هواپرستی میتونه همراه با دینداری باشه دیگه. یه قبلا ما دیگه صحبت کردیم دیگه که ابلیس میگه من وقتی با گناه بندگان خدا رو به سوی جهنم میفرستم، آنان با توبه مرا هلاک میکنن، بعد اونها رو وادار به هواپرستی میکنم، به ظاهر گناهی انجام ندادن، با همون هواپرستی اونها رو به جهنم خواهم برد دیگه. والا نوبرشه به خدا. مؤمن متدین هواپرست، اوه هوا، خیلی جاها باید هواگیری کنیم، بالاخره کار داره. میفرماید کسی کسی که به وسیله حلم جرعه‌های غضب را فرو نبرد به راحتی قلب نمیرسد. این عبارت بسیار فوق‌العاده و زیبا درباره راحتی رو شما داشته باشید. گاهی از اوقات باید دقیقاً خلاف راحتی شما بنا رو عمل بکنه انسان، بنا رو بر این بگذارید که با راحتی میونه خودتون رو خراب کنید. نترسید، راحتی خودش میاد دست به دامن شما میشه، التماستون میکنه، گریه میکنه، میفته رو پای شما، منت شما رو میکشه. راحتی شما ازش گریز داشته باشید. حالا در این باره جلسات بعد صحبت خواهیم کرد، اما جلسات قبل یه مقدار آیات قرآن رو خوندیم، چند آیه دیگر گفتم در جلسه بعد خواهیم خوند. خدا کنه گریزه از راحتی ما، الان من دو تا گریزه از راحتی به شما نشون دادم که نتیجهش راحتیه، واقعا راحتی های عجیب و غریب. یکی گریز از راحتی خوابیدن سحرگاهان، یکی گریز از راحتی بروز دادن خشم. این دو راحتی را ازش فاصله بگیریم، به خودمون چنین راحتی هایی روا ندانیم اصلا، بعد ببین به چه راحتی هایی خواهی رسید. حتی در مورد نماز شب به راحتی جسمی هم خواهی رسید. باید از این راحتی ها فاصله بگیریم، استقبال بکنیم از چنین ناراحتی هایی که به خودمون تحمیل می کنیم، تا بسیاری از ناراحتی های ضرر زننده ما رو اذیت نکنه. اینایی که من پیشنهاد دادم که اینا همین پیشنهادهای عادی معمولی دنیایی بود که برای زندگی خودمون هم مفیده. میخوام شما رو به آرزوهای عرشی برسانم. خدایا توفیق سختی کشیدن در راه خودت به ما عنایت بفرما. ای خدا من چه دعاهایی دارم برای شما میکنم به خدا. خدایا همه در این دنیا سختی میکشن، همه در این دنیا راحتی های زیادی رو از دست میدن. سختی های ما رو در این دنیا در مسیر مجاهدت در راه خودت، در راه دین خودت قرار بده. سختی میکشیم اینجوری بشه، کی بعدش میاد؟ اگه بناس تصادف بکنیم پامون بشکنه، در راه خدا ترکش بخوریم. حالا الان درست جنگ نیست، به طور کلی دارم مقایسه میکنم. آقا شما حزب اللهی نباشی، بالاخره سوء تفاهم همسر و همسایه و همکار یه چهار تا فحش نصیبت میکنه تو دنیا. الهی که از سر دینداری فحش بشنوی. همین دعاها بود دیگه، شما آمین گفتید. آقا انسان تو زندگیش دچار حسادت دیگران میشه، بله یا نه؟ بفرمایید. انشالله به خاطر این که اهل ولا هستی به تو حسادت کنن. انشالله از بس خوشگل برای امام حسین گریه میکنی به تو حسادت کنن. این دلیل به تو حسادت کنن، زخم زبان بزنن، نیش و کنایه بزنن، ضربه بزنن بهت. آقا چرا ضربه بزنن؟ به خاطر این که تو باید بالاخره این ضربه بخوری دیگه، اینقدر در نرو، تو دیگه اینجوری نیستی. در مجموع حساب کنی ضربه هاش کمتر خواهد بود از ضربه هایی که آدم های معمولی به صورت عادی از در و دیوار بهشون حسابت میکنه. ای خدای من، در راه دین سختی کشیدن. ای خدا، ای خدا، چرا بچه ها جبهه میرفتن دیگه نمیتونستن؟ امشب شب فتح خرمشهر، درسته؟ ای خدای شهید عزتی تو شاهدی، ای خدای شهید بیات، ای خدای شهید ساغرچی، ای خدای شهید زیارتی، ای خدای شهید میرزایی. بعضی از اینایی که گفتم شاهد بودن امشب. عملیات خرمشهر که تموم شد، بنده ناچیزم بین رزمنده ها بودم و اونجا شون نگاه میکرد. ماشین ها ریختن و شهر قلقله شد، از اهواز مردم اومدن، یه دفعه مردم نمی اومدن تو خط، ولی خرمشهر که آزاد شد همه مردم اومدن. برای چی؟ برای اینکه دشمن وقتی تو خرمشهر اسیر شد و ذلیل شد و اینها، دیگه حالا تا توپخونه‌ش اون ور آب بچینه و بزنه و اینا طول میکشه دیگه. یه مقداری از خرمشهر هم از زیر آتش تقریبا در اومد، آتش خمپاره البته، اومد بیرون. بالاخره ما شاهد بودیم. حالا بچه ها در حالی ایستاده بودن که اکثرا بیمار بودن، حداقل اون دسته ای که ما توشون بودیم بیماری هایی گرفته بودن که در اثر آلودگی منطقه بود، آلودگی منطقه به دلیل عملیات های پشت سر هم دیگه و شرایطی که حالا من دیگه بگذاریم. خب حالا عملیات تموم شد، ما منتظر بودیم که چی میشه. آقا چی میشه؟ گفتن حالا وایسید تا بگن. چی وایساده بودیم و یه دفعه یه تریلی آوردن و گفتن سوار شید اون کفی تریلی، برگردونن اهواز، همین امشب میرید تهران. آقا بچه ها تا صبح که تو قطار تو پشت این تریلی گریه نکردن. من یادم خدا شد اینقدر گریه کردن، اینقدر دلشون گرفت. بعض از اون رفقا راستی هستن، من یادم حتی از مقابل کوپه های قطار رد می شدم، صدای گریه بیشتر از صدای خنده بود. اینکه خوشحال نباشن خرمشهر آزاد شده، داشتن برمی گشتن به زندگی راحت شهری، دلشون می گرفت. نمی دونید چه نوری بود در اون متن سختی های جنگ، اونجا راحتی را قلبن احساس می کردن، راحتی روح را در شهر از دست می دادن. این دیگه بعید می دونم به این سادگی به تصویر کشیده بشه. من خدا رو شاهد گرفتم برای گریه های بچه ها چون دارم برمیگردن شهر. سختی در راه خدا انسان میکشه. من دعاتون کردم، شما هم آمین گفتید، انشالله دعاتون مستجاب بشه، آرزو میکنم. وقت یه روزی بهت بگن که راحت باش، مریض میشی. به زینب کبرا تا گفتن راحت باش، بیمار شد، از دست رفت زینب کبرا. به شهادت رسید در واقع. حالا عبارتهای قرآن کریم درباره راحتی گریزی رو ببینید. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. عجب آیه عاشقانه است این آیه، عجب آیه زیبایی در ولایت مداری است. تمام اشعاری که در ولایت مداری سروده شدن با همه زیبایی، همه شعارهایی که داده شده مولای من فدای تو بشوم، همه به ابی انت و امی ها، به نفسی انتهای، همه ادعیه به گرد این آیه نورانی نمیرسن. میفرمایند سزاوار نیست اهل مدینه و اهل اطراف مدینه اعراب از رسول خدا دفاع نکنن، ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، جانهای خود را فدای جان رسول خدا نکنن. چرا این کار رو نکنن؟ چرا خودشون سپر بلای رسول خدا نمی کنن؟ چرا در راه شخص نازنین رسول خدا از جان خود نمی گذرن؟ سختی رو به تن نمی خرن؟ حالا آیه ادامه شو دقت کنیم. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. می‌فرماید سزاوار نیست اینها در راه رسول خدا جان خودشون رو سپر قرار ندهند. چرا؟ چون هر تشنگی و سختی و گرسنگی در راه خدا به آنان برسد و هر قدمی بردارن که کافران با آنان دشمنی کنن و هر ضربه‌ای از سوی کافران به آنها برسد، خدا برای اونها ثواب عمل صالحی رو خواهد نوشت. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اصلا مقدار سختی ها تنوعشون رو ذکر میفرماید. ضربه هایی که از دشمن برمیداری، اینکه دشمن غیظ و غضب میکنه به داخل، بعضی ها اینقدر لا اله الا الله، اعصاب آدم خط خطی میشه. حیف این بحث اعصاب امشب کردیم، باید این جرعه های غضب را نوشه جان کنیم. بعضیا از اینکه دشمن غیظ کنه زهر ترک میشن. بابا خب الان یه کاری نکرده هر روز که اخم کرده، نه یه جوری بشه بلکه اخمم نکنه، بابا به جهنم اخم بکنه. الهی فدای مقام معظم رهبری بشم. جان تازه ای به ما هفته گذشته دادن، تو همین چند روز قبل فرمودن آمریکا عصبانی باشه و از این عصبانیت بمیره. بابا مقابل غیظ دشمن که دیگه تو نباید کوتاه بیای. که آدم گاهی احساس میکنه واقعا اگر ما این پشت و پناه و تکیگاه عالی ایمانی رو نداشتیم، بعضی ها ما رو به غضب دشمن فروخته بودن. نترسن سیاسیون، واقعا بیان جلو غضب دشمن وایستن. من شنیدم وزیر امور خارجه در مذاکرات، اونا وقتی حرف از موشک‌های ایران زدن به اونها خندیده، باور کنید اجر چند تا شهید و جانباز و مجروح در راه خدا رو به همین یه دونه لبخنده که انشالله پوزخند باشه که این موشکای ما داری صحبت میکنی، همین تحقیر دشمن چقدر اجر داره خدا میدونه. خداوند متعال صریحا هم میفرماید شما سختی در راه رسول خدا بکشید، گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، ما که میدونید چی کار میکنیم، ما به جای اینکه اینها رو بکشیم میریم دعا میکنیم، میگیم خدایا اصلا چرا اینجوری بشه، شما بیا همکاری کن اصلا سختی نباشه، اصلا چرا آخه، مگه شما خدای ایشون نیستی؟ ما هم که خدای شما رو قبول کردیم، مخصوصا ما وقتی که ایمان آوردیم خب خیلی هستیم دیگر، از شما میخواهیم سختی ندهید دیگر، ما که راضی هستیم به این پیغمبر، شما هم که راضی هستی، گور پدر هرچی ناراضی، بیا بریم با هم بخوریم بریزیم بباشیم دیگه. خداوند متعال بعد ای بابا پس من کجا آخه ایمان شما رو، پس خدا از زیر سر شما شما با ما گرسنگی داریم میدید، بله دشمن که اون، یعنی من دارم به شما سختی میدم، بیاد این سختی ها رو بپذیرید، ما میگیم نه خدایا ما یه جوری دعا میکنیم انشالله شما هم کوتاه بیایی بالاخره کنار میایم با هم، چجوری دعا کنیم بگو چجوری دعا کنیم، و هر جوری دعا کنی بالاخره میگه من باید بزنم دیگه، نه دیگه چرا بزنی، خدای ما که دیگه ایمان آوردیم که نه آماده ایم دیگه، چرا بزنی، عجیبه به خدا چه منطقیه، ما ایمان آوردیم بعد پیشنهاد چیه، این لیستی که میارم قبل از قضا چیه اسمش، منو آوردم برامون، میخواد بخونم این منو رو یه بار دیگه، حالا فارسی رو بخوایم پاس بداریم چی میشه، همون لیست قضا، لیستم که فارسی نیست، فهرست رو باید ببینی حالا فارسی هستی، سیاهه بهتره، سیاهه غذا همون سیاهه هم بگیم بهتره، چون همه غذاها سیاه میکنه واقعا روح انسان، و شما غذا هرچی کمتر بخوری سیاهه هم بیشتر بهش میاد، مثل سواد که میگن سواد داری یا نه، چون علم و حجاب و اکبر دیگه، سواد یعنی سیاهی، سواد داری یعنی یکمی این سیاهی ها گرفته روح تو یا نه، حالا من دارم اینجوری مرد ترجمه میکنم معناش این نیست، ولی اشتراک لفظیه، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. عجب استدلالی خدا دارن، مست کننده است خدا شاهد این آیه قرآن، می‌فرماید در تعقیب دشمن، در مبارزه با دشمن، در درگیری با دشمن خسته نشید، سستی نکنید، اگر سختتونه اونا هم سختشونه و اونا که پیکنیک نیومدن اونا هم سختشونه، بعد می‌فرماید تازه از این بالاتر اونا هم سختی دارن می‌کشن مثل شما، بعد شما یه فرقی دارید، ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه خدایی دارید که خلاصه دستتون رو میگیره ثوابی بهتون میده، اونی که این هم نداره که، اون بی خدا داره زجر میکشه، تو خدا داری یا داری زجر میکشی، چرا باید کم بیاری؟ جانم به استدلالهای خدا، اصلا این فرهنگیه دوستان من، این یک طرز تفکره، خدا رو نیار برای فرار از سختی، خدا رو بیار برای تحمل سختی. مؤمنین ضعیف کسانی هستند که خدا رو میخوان برای فرار از سختی ها، اینها بدین لطمه میزنن، باید خدا رو بهش پناه برد برای تحمل سختی ها، سختی های شیرین بمونه، بقیه روایاتی که اوج بحث راحت طلبی رو تشکیل میدن جلسات بعد انشاءالله. امشب بریم یک سر ببینیم شیعیان رو دارن میبرن دارالخلافه هارون چه خبر شده، بار عام دادن همه رو جمع کردن، بریم ببینیم چه خبره، بردن سران شیعه رو در دارالخلافه، همه تا وارد شدن دیدن امام موسی بن جعفر علیه السلام کنار هارون نشسته در یک تخت رفیع، در یک جایگاه با شکوه. بعد هارون برگشت گفت که این امام شماست، ایشون مهمان ما هستن، ولی کسالتی دارن، اگر فردایی از دنیا رفتن شما ما رو مقصر ندونید، ما داریم ازشون پرستاری میکنیم. حالا حضرت ضعیف، رنگ پریده، سر انداختن پایین بالا نمیارن. همون سکوت حضرت سکوت معنیداری بود. باید شیعیان میفهمیدن که آقاتون رو زهر دادن، دشمن اینقدر مهربان نیست با مولای شما. حضرت اگر اونجا فریاد می زدن حل من ناصر ینصرنی مثل ابا عبدالله حسین، همه اونها باید جانشون رو تقدیم امام موسی بن جعفر می کردن، اما حضرت سخنی نگفتن. فرمودن بذار همین چهار تا پیغام ما رو به بعدی ها بدن، شاید بعدی ها قدرت بیشتری داشته باشه. برای اینکه این پیغام به شما برسه فریاد حل من ناصر ینصرنی سر ندادن. آقا این شیعیان رفتن، نامردها زیر بغل امام موسی بن جعفر رو گرفتن، به سیاه چال برگرداندن. لا اله الا الله، روزه امام موسی بن جعفر بخونم، هر چی تازیانه زدن دیدن حضرت با این تازیانه ها جان به جان آفرین تسلیم نمی کنه. با شکنجه های سندی ابن شاهک حضرت عمرشون پایان نیافت، آخر سر مجبور خودشون رو دیدن سم دادن به حضرت. سندی ابن شاهد نامرد اومده بالای سر امام موسی بن جعفر، خب غریبی رو داری جان میدی، آره پول بدم برات کفن بخرم بیارم. آقا با همون نفسهای نازنین خودشون بیرمم فرمودن ما بهترین دارایی خودمون رو برای کفن کنار گذاشتیم. شاید اشاره باشه به این که من انقدر غریب نیستم، الان رضای من میاد بالای سرم، الان رضای من میاد، بدن من رو کفن خواهد کرد، بدن من رو به خاک خواهد سپرد. انقدرها هم غریب نیستیم که از تو نامرد کفن بگیم. حرکت به ظاهر با شکوهی شد برای تشییع پیکر حضرت، هرچند این پیکر رو وقتی در تابوت گذاشتن دیدن خیلی سنگینه، باز کردن شاید دیدن قل و زنجیرها هنوز بر بدن حضرت. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آی